جلسه. این حرف شما کاملا صحیح هست و ما هم تا اونجایی که در توان داشتیم و در واقع شرایطمون اجازه میداده این فرایند رو در واقع پیش گرفتیم و داریم اجرا میکنیم.
آقای مهندس، من به عنوان سوال آخر میخواستم از شما بپرسم که اگر چنانچه تجربه‌ای در حیطه شغلی خودتون دارید که میتونید به هموطنان انتقال بدید برای داشتن یک سفر نوروزی امن و آرام در سطح جاده ها، خیلی خوشحال میشم که این رو از زبان شما بشنویم. خیلی متشکرم.
من یه نکته بگم، حالا چون ارتباط قطع شد نمیدونم، جناب نراقی توضیح کامل‌تری دادن مطمئنا. سوال اولی که شما فرمودید امنیت یا ایمنی، قاعدتا ایمنی یک بخشی از امنیت هست.
بله.
ایمنی در راه های امر نسبی است، یعنی شما با توجه به شرایطی که یک جاده داره میتونید هم به صورت ایمن حرکت کنید هم میتونید به صورت ناایمن حرکت کنید. توی جاده های کوهستانی معمولا سرعت مجازش حدود 60-70، اگر شما با سرعت 60-70 ببرید میتونید به سلامت و امنیت و ایمنی کامل به مقصدتون برسید. اما اگر سرعت شما از اون عددی که توی تابلوها نوشته شده است بیشتر بشه، قاعدتا نمیتونید بگید که جاده ناایمن بوده. شما شرایطتون رو ناایمن کردید. یعنی راننده محترم وقتی در سفر نوروزی هست، وقتی میخواد خودش رو سریعتر به مقصد برسونه، سعی میکنه که پاش روی پدال در واقع گاز بیشتر فشار بده. این بیشتر فشار دادن گاز نتیجهش سریعتر رسیدن نیست، نتیجهش ناایمن‌تر شدن سفرش میشه.
بله.
بنابراین اگر که ما سعی کنیم با شرایطی که برای اون جاده ایمن تعریف شده رانندگی کنیم، مطمئنن سفرمون ایمن خواهد بود، سفرمون خوشتر خواهد بود، آرامش بیشتری خواهیم داشت، هم خودمون هم دیگران. نکته دیگه ای که هست، خب الان سفرهای نوروزی تا یکی دو هفته دیگه شروع میشه، سعی کنیم که توی سفرهای نوروزی عجله نکنیم. سعی کنیم اگر که میخوایم مسافرتی شروع کنیم، برنامه زمانبندی برای خودمون تعریف کنیم. بنابراین 8 صبح را بیافتیم، برنامه ریزی کنیم. اگر 8 صبح را میافتیم، ساعت 10 صبح کجا استراحت کنیم؟ بیش از 2 ساعت رانندگی نکنیم. هر 2 ساعت 20 دقیقه 15 دقیقه یک استراحتی بکنیم. حالا میخوایم استراحت کنیم، کجا استراحت کنیم؟ مجتمع‌های خدماتی رفاهی در سطح راه وجود داره، میتونیم بریم داخل مجتمع خدماتی رفاهی استفاده در واقع استراحت کنیم و بعد به سفرمون ادامه بدیم. قاعدتا در وقتی که توی مسیر حرکت هستیم، در حال رانندگی هستیم، یک تابلو کنار جاده وجود داره. این تابلوها پیام‌هایی رو به ما میدن. سعی کنیم به این پیام‌ها احترام بذاریم، رعایتشون کنیم تا بتونیم در واقع با آرامش و آسایش و ایمنی کامل به مقصدمون برسیم. اگر همین‌ها رو رعایت کنیم، مطمئن باشید که سفرمون هم شاداب‌تر خواهد بود، هم آرامش بیشتری خواهد داشت و هم با ایمنی بیشتری خواهد در واقع این سفر انجام خواهد شد.
خیلی متشکرم آقای مهندس. این لحن متواضع و مهربان شما نشان از شخصیت والای شما داشت و من در واقع باعث افتخار بود که امروز ما شما رو شنیدیم و امیدوارم که بیشتر بتونیم از تجربیات شما بهره مند بشیم.
من اجازه بدید یه جمله دیگه هم بگم خدمتتون.
خواهش میکنم. حتما.
رئیس جمهور محترم و مجموعه دولت در هفته گذشته یک کویشی رو معرفی کردن، نه به تصادفات.
بله.
نه به تصادفات یکی از همون بخشی است که جناب نراقی فرمودن فرهنگ سازی بایستی بکنیم. برای اجرای کویش نه به تصادفات که نتیجهش ذخیره جون خیلی از آدم‌های کشور عزیزمون هست.
بله.
بایست خیلی از این خطاها رو، خیلی از این اشتباهاتمون رو حذف بکنیم و قبل از این که اتفاق بیفته نه بهش بگیم. نه به رانندگی با خستگی، نه به رانندگی با خواب‌آلودگی، نه به رانندگی با سرعت زیاد، نه به حرکت‌های مانورهای یک دفعی، نه به حرکت‌های گردش به چپ‌های یک دفعی. اینها را اگر که ما در این پویش همه هموطنانمون شرکت کنن و در واقع این فرهنگ سازی رو شروع کنن و انجام بدن، مطمئناً راه دوری برای رسیدن به تصادفات به تعداد صفر نخواهیم.
بسیار همالی. آقای مهندس، اگر افتخار بدید و فرصت داشته باشید، ما مایل هستیم که همچنان در خدمتتون باشیم.
بزرگوارید شما.
از شما ممنون میشم اگر همراه ما باشید. شنوندگان ارجمند، گزارشی رو که همکاران هم تهیه کردن رو با هم خواهیم شنید و در ادامه در خدمت شما خواهیم بود.
هر ساله تعداد زیادی از هموطنانمون توی حوادث رانندگی یا جون عزیزشون رو از دست میدن و یا دچار نقص و جراحتایی میشن که گاه تا آخر عمرشون باهاشونه. همین یه سال پیش بود که سرهنگ جهانی معاون اجتماعی ناجا به ما گفت آمار جان باختگان حوادث جاده‌ای سالانه بالغ بر 16000 نفر با این حوادث معادل 7% از تولید ناخالص ملی به کشور خسارت میزنه.
نزدیک به 7% تولید ناخالص ملی کشورمون در به حوادث و تصادفات رانندگی میشه.
توی سند راهبردی ایمنی راه‌ها مصوب سال 89 16 استراتژی و 96 هدف راهبردی معین و قرار شد. با اجرای جدی اون سقف آمار جان باختگان جاده‌ای هرچی هم که آمار سالانه ماشین و شبکه‌های راه‌ها بیشتر بشه از 15000 نفر بالا نزنه، اما با این حال توی این سال‌ها آمار جان باختگان 16200 نفر هم ثبت شده. هرچند به گفته کارشناسان بین سه عامل راننده، خودرو و راه، نقش راننده به عنوان مسئول رانندگی توی تصادفات از همه مهمتره، اما سردار حمیدی معتقد سهم عمده حوادث جاده‌ای مال بخشنده نبودن خودروهامونه. بر راه
همیشه میگم راننده مقصر باشه، انصافا راه یک خطا کرده و این خطا باید قابل برگشت باشه، نه اینکه خطای آخرش باشه. جاده‌های ما عمدتاً بخشنده نیستن، خودروهای ما همین مشکل دارن، عمدتاً بخشنده نیستن و با اولین خطا بیشترین صدمات رو به سرنشینان میزنن و راهی هم برای بازگشت برای راننده در نظر نمیگیرن.
اما در این میونه خودروسازها کار خودشون رو میکنن. مسئولان سازمان ملی استاندارد هم معتقدند همه خودروهایی که تولید و به بازار عرضه میشن استانداردهای 63 گانه رو که یکیش استحکام بدنه است دارن. بر اساس تکالیفی که قانون برای خودروسازها وضع کرده اونا باید علاوه بر این 63 استاندارد تا اول دی ماه 98 22 استاندارد دیگر رو هم روی خودروهاشون پیاده کنند و تا استانداردهای 85 گانه رو رعایت نکرده باشند اجازه تولید نخواهند داشت. همچنین حادثه خیز و نامناسب بودن راه‌ها هم سهم قابل توجهی در حوادث جاده‌ای منجر به فوت و خسارت سنگین داره.
استاندارد جاییست که خصوصا در مسیرهای پرتردد با یک خط 10 سانتی جدا نشه از همدیگه، با موانع صلب یا با فاصله مناسب از همدیگه باشه. عمدتا راهای ما حاشیه راه حاشیه ایمنی نیست، منطقه عاری از خطر، این متاسفانه دیده نشده در گذشته و به محضی که خودرو از جاده خارج بشه وارد یه پرتگاه میشه، وارد کوه میشه.
مسئولان وزارت راه هم با بیان اینکه هر 3 سال یک بار نقاط حادثه خیز جاده‌های کشور رو با هدف اصلاح اونا بررسی میکنن، میگن اصلاح اون به بودجه قریب به 2000 میلیارد تومان نیاز داره. رضا اکبری سازمان راهداری:
نقاطی که تصادفاتش تکراری بود استخراج کردیم شد 3300 نقطه. از اونها مهمترین هاش رو که تصادفات فوتیش بالاتره اونها رو استخراج کردیم شد 1585 نقطه. برای اصلاح کل اون 1585 نقطه به 2000 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که این اعتبار در اختیار ما قرار نمیگیره. سال گذشته نزدیک به 350 میلیارد از اعتبارات ملی در اختیار ما قرار گرفت.
اکبری میگه اگه به فرض هم این نقاط حادثه خیز روان و ایمن سازی بشن فقط 10% توی کاهش حوادث جاده‌ای مؤثرن. سردار حمیدی رئیس پلیس راه هم تاکید میکنه باید برای کاهش حوادث جاده‌ای قبل از هر چیز نوع نگاه مسئولان اصلاح بشه.
وقتی ما نگاهمون به صنعت نگاه بیزینسه، بیشتر بفروشیم، گرونتر بفروشیم، کمتر هزینه بکنیم، کیفیت بیاریم پایین، قیمت رو ببریم بالا، شما زمین تا آسمون با حوزه ایمنی فاتح.
از 2 سال پیش نقشه ایمنی راه‌های کشور با همکاری دستگاه‌های مختلف تهیه شد که تیر ماه پارسال مسئولان وزارت راه اعلام کردند این نقشه برای تصویب به هیئت دولت فرستاده شده، اما تا الان خبری از تصویب شدن یا نشدنش منتشر نشده. هرچند برای رسیدن به فرهنگ درست ترافیکی، رسیدن به خودروها و راه‌های ایمن، در نظر گرفتن هزینه‌های مالی برای اونها غیر منطقی نیست، اما به نظر میرسه برای کاهش حوادث جاده‌ای قبل از هر چیز باید نوع نگاهمون در این خصوص تغییر کنه. خیلی از موارد هست که محاسبات سود و زیان و صرفه‌جویی مالی که برای خودمون در نظر می‌گیریم ما رو نه تنها به منفعت نمی‌رسونه که حاصل جمع‌هامون رو منفی صفر می‌کنه.
سپاسگزارم که با ما همراه هستید. همچنان با گفتگوی اجتماعی در خدمت شما هستیم که با موضوع آرزیابی علل و عوامل تصادفات جاده‌ای در ایران تقدیم حضور ارزشمند شما میشه. شما عزیزان میتونید نقطه نظرات ارزشمند خودتون رو با شماره 301035 برای ما ارسال بفرمایید. ما همچنان در خدمت آقای نراقی هستیم، کارشناس مدیریت عملیات امداد و نجات کشور، و همینطور آقای مهندس مجید سباغزاده مدیر کل دفتر نگهداری علائم تجهیزات و توسعه ایمنی راه. آقای سبازده از ما همچنان در خدمتتون هستیم، شما تشریف دارین با ما؟
خواهش میکنم، در خدمت.
خیلی متشکرم، من باز هم از این حضور مهربان و دغدغه‌مند شما سپاسگزاری میکنم. یک سوالی که مطرح هست این که آیا توسط سازمان شما بررسی شده که این علائمی که به عنوان علائم راهنمایی در سطح جاده ها نصب هست چقدر مورد توجه راننده ها هست؟ چند درصد از راننده ها اصلا به این علائم توجه میکنن؟ و آیا در این زمینه خب در واقع مواردی در دستور کار هست که یک مقدار لحاظ بصری جذابتر باشه، یک مقدار حالت در واقع خیره کننده تری رو داشته باشه برای اینکه خب مخاطبا بتونن همونطور که به تبلیغات جاده‌ای نظرشون جلب میشه به خاطر اون ترفندها و اون ایده هایی که برای جلب توجه مخاطب در اونها وجود داره، آیا از این موارد در علائم جاده‌ای هم استفاده میشه و یا خیر؟ آی مهندس
عرض کنم خدمت شما که قاعدتا وقتی ما علائم تابلوهای ترافیکی طراحی میکنیم
بله،
بر اساس یک سری اصول طراحی میکنیم. خب این اصول اصولی است که بین‌المللی هست و بر اساس یک کنوانسیون در سطح دنیا مطرح شده. قاعدتا چون همه کشورها به یه نوعی ممکنه که رانندگان خارجی رو هم داشته باشن و بعضی از محورها محورهای ترانزیت باشه، قاعدتا شما نمیتونید که با هر شکل شمایلی دوست دارید تابلو نصب کنید.
بله.
پس این که شکل شمایلش تغییر بکنه یه مقداری خارج از قاعده و
یعنی یک استاندارد بین المللی رو داره که باید از اون تبعیت بشه.
بله. ببینید ما یه سری از کشورهامون حدود 11000 کیلومتر از راه‌های ما راه‌های آسیایی است. یعنی ما در سطح راه‌هامون تردد کامیون‌های ترانزیت رو داریم. حالا از ترکیه، عراق، کشورهای همسایه یا کشورهای دیگه میان و از کشور ما به صورت ترانزیت عبور می‌کنن.
بله.
خب این علائمی که در واقع بایستی در واقع در سطح راه‌ها نصب شده، بایستی یک استانداردی داشته باشه که همه کسایی که از توش جاده تردد می‌کنن بتونن اون رو بفهمن،
متوجه بشن،
بر اساس اون اقدام کنن.
بله.
پس بنابراین این که بگیم تابلوهامون رو شکلش عوض کنیم یا طرحش عوض کنیم، این مقداری خارج از چارچوب و خارج از منطق هست. اما خب یه جمله شما فرمودید، گفتید مثل تابلوهای تجاری و در واقع تبلیغاتی تو دید باشه. متاسفانه توی گزارش دوستان شما هم گفتن که بعضا ما به جای اینکه منطق و اون قاعده رو رعایت کنیم دنبال تجاری هستیم، دنبال مسائل تجاری هستیم. الان خیلی از جاها نگاه میکنه چه با مجوز چه بدون مجوز تابلوهایی نصب میشه که تبلیغاتی هست، حالا تبلیغ یک جنسی هست، یک کالایی هست، و اون باعث میشه که راننده حواسش از جاده خارج بشه. و خب این بعد از کشورهای دنیا اجازه تبلیغات کامرشیال یا حالا تجاری رو توی سطح راههای آزادراهی و بزرگراهیشون نمیدن. من میگم آقا شما محل تبلیغاتتون توی این مسیر نیست، این مسیر راننده بایستی مسیرهایی که سرعت بالا هست مثل آزادراه‌های اکسپرس‌وی یا فری‌استیت‌هایی که بعضی از کشورهای اروپایی هست اجازه تبلیغات رو به هیچ سیستم تبلیغاتی نمیدهن. بنابراین ما یه مقداری تعاریفمون رو با هم قاضی کردیم که آیا تبلیغ بکنیم یا نکنیم. حالا اگر تبلیغ میکنیم کجا تبلیغ کنیم و به چه صورتی تبلیغ کنیم. قاعدتا اگر ما ملاکمون و هدفمون ایمنی بالاتر در سطح راه‌ها هست، حداقل در سطح راه‌های بزرگراهی و آزادراهی یه مقدار باید این مسائل رو محدودترش کنیم و
بله،
مسائل مالی رو ارجحیت ندهیم به مسائلی که مربوط به سلامتی و ایمنی.
بسیار عالی.
من یه نکته دیگه هم بگم، شما صحبت‌های اجابه آقای دکتر اکبری رو که پخش کردید الان یه مقدار متفاوت‌تر ارقام عددی که ایشون اعلام کردن مال دوره قبل نقاط.
بله، اگر به روز بفرمایید که بسیار عالی خواهد بود، ممنون.
ما در آخرین مرحله‌ای که این نقاط رو بازنگری کردیم در سال 1401 887 نقطه پرتصادف در سطح راه کشور شناسایی کردیم که شروع کردیم به اصلاح و الان حدود 704 نقطه اصلاح شده، ولیکن اعتبارات دیگه 2000 نیست، اعتبارات در حد 15000 میلیارد تومان نیاز داره که بتونه تکمیل بشه. این یه نکته که خواستم در واقع با گزارش که پخش کردید اصلاحی داره. نکته دیگه ای هم که حالا بعد از خدمتتون میگم، توی سه تا مثلث در سلسله مثلث ترافیک ما یک انسان داریم، یک خودرو داریم، یک راه داریم، حتی راه و محیط اطرافمون رو. الان عمده گزارش ها به این صورته که میگه 70%، 75%، 75% حوادث ناشی از خطای انسانی. و کمتر به سطح جاده و خودرو میرسه. اما یه دید دیگه هم داره که دنیا الان داره روی این دید کار میکنه، میگه که توی این سه تا عامل ضعیف‌ترین عامل عامل انسانه. یعنی شما میتونی خودرو استاندارد بسازی، میتونی در واقع راه استاندارد بسازی، اما راننده رو تحت هر شرایطی احتمال خطاش وجود داره. به همین دلیل هست که الان دنیا به این سمت داره پیش میره که سیستم حمل و نقلشون رو به صورت سیستم هوشمند تبدیل کنه، یعنی اسمارت تبدیل کنه، نه اینتلیجنت. یعنی به گونه ای باشه که خودرویی که ساخته میشه راننده فقط یک سرنشین باشه، خودرو خودش با توجه به شرایطی که در سطح راه هست، با توجه به ارتباطاتی که به صورت ماهواره‌ای با سطح راه داره، خودش به صورت خودران حرکت میکنه. یعنی دنیا به این سمت رفته که شما هر چقدر هم در مورد فرهنگ سازی، در مورد نقش انسان کار کنید، باز انسان امکان خطا وجود داره.
خطا وجود داره و خیلی هم خیلی سریع داره به این سمت میره که شما میفرمایید آقای مهندس، خیلی هم جالب.
بنابراین اگر بخوایم از غافل عقب نباشیم، باید که به این سمت حرکت کنیم که بریم به سمت سیستم حمل و نقل هوشمند یا اسمارت در واقع رود بریم. و این کارو در دنیا شروع کردن، شاید
بله به حال. خیلی متشکرم از شما آقای مهندس، ما خیلی خوشحال شدیم که امروز در خدمت شما بودیم و باز هم سپاسگزارم که ما رو همراهی فرمودید. اگر فرمایشی دیگری ندارید ما شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم.
سالم و با آرامش برای هموطنانمون بکنم در ایام نوروز 1404. البته
زنده باشید
در کنار آرزو برای اطاعت و عباداتی که بتونیم انشالله.
سپاسگزارم از شما، آرزوی سلامتی برای شما و خداوند یار و نگهدارتون. خیلی متشکرم. آقای دکتر علیرضا نوین عضو کمیسیون عمران مجلس دیگر مهمان تلفنی ما هستند که خدمتشون عرض سلام و احترام داریم. نمیدونم ارتباط ما برقرار هست با آقای دکتر نوین و یا خیر، مثل این که ارتباط برقرار نیست. ما همچنان در خدمت مهمان حضوری برنامه جناب آقای نراقی هستیم. با توجه به صحبتهایی که الان مطرح شد، خب ما تونستیم یک سهم درصدی به هر کدوم از عوامل سگانه افراد و جاده ها و خود رو در واقع دستمون بیاد که به چه شکلی هست. شما باز هم با توجه به جمعی این موارد و با توجه به تجربیاتی که آقای نراقی در این سالها با این شغل شریف کسب کردید، فکر میکنید که چه توصیه‌ای لازم هست که از زبان شما بشنوند هموطنان عزیزمون برای داشتن یک سفر امن و آرام در تعطیلات نوروز؟
متشکرم. حالا همونجوری که جناب سباق زاده فرمودن، نسبت‌های متفاوتی رو در پژوهش‌ها و در تحلیل‌ها احساس شده. مثلا خطای انسانی رو در کشورمون در حوادث ترافیکی منجر به مرگ و مصدومیت، یعنی ما حتی امکان داره تصادفی داشته باشیم که مرگ یا مصدومیت نداشته باشه، فقط خسارت اقتصادی باشه، این حساب نشده. بر اساس حوادث ترافیکی منجر به مرگ و مصدومیت، خطای انسانی رو بین 70-85% متغیر دونستن که همونجوری که گفتن رانندگی پرخطر، حالا میتونه سبقت ناایمن باشه از سمت چپ یا سرعت غیر مجاز، عدم رعایت قوانین و موضوع مهمتر خستگی و عدم تمرکز راننده یا سرنشینان خودرو رو تو این دسته حساب میکنیم. عوامل جاده رو بین 10-20% حساب میکنن که حالا طراحی نامناسب جاده هستش، مسئله نگهداری جاده و موضوع تجهیزات ایمنی. من مواردی که میگم خدمت شما بر اساس گزارشات ملی هستش که در دستگاه‌های بالادستی داره مطرح میشه و بررسی میشه. و اما عوامل وسیله نقلیه میگن بین 5-15%. خب من راننده هستم که یک وسیله، مثلا حالا اسم خودرو رو نمیتونیم ببریم، ولی اولش با پ شروع میشه، آخرش هم با دال پراید اسمش. طرف وقتی سوارش میشه این خودرو، یه متخصصی میگه وقتی به 140 کیلومتر در ساعت برسه وزن کل این خودرو میشه 7 کیلوگرم. یعنی ما داشتیم بیشتر تصادفاتمون به خاطر اینه که افراد بلد نیستن این خودروی کوچکی که در اون شهری هستش رو در بیرون شهر با سرعت بالا کنترل بکنن. کافیه که سرعتش زیاد بشه، پشت ماشین صندوق عقب و صندلی مقولی مسافرم سنگین باشه و یه باد بزنه زیر ماشین و این ماشین متاسفانه کنترلش رو از دست میده. ما وسیله نقلیه خیلی تاثیرگذار هست، ولی دقیقاً همون که سباق‌زاده گفتن، عامل انسانی، یعنی راننده‌ای که تو ماشین میشینه و افرادی که کنار راننده میشینن خیلی مهمتر هستند. ما وسیله نقلیه رو حالا باز خورد میشه این داستان، قضیه استانداردهای ایمنی در وسیله نقلیه یه بخشه، مسئله نقص فنی یا مسئله معاینه فنی که باید باشه، و همینطور عمرش. ما الان متاسفانه در هر روز شاهد این هستیم که در خودروهای حمل و نقل عمومیمون، در اتوبوس‌های بین شهری، به دلیل اینکه ناوگانمون عمرش داره میره بالا، تصادفی اتفاق میفته.
آقای دکتر علیرضا نصاری، عضو کمیسیون عمران مجلس، مهمان تلفنی ما هستن که در خدمتشون هستیم.
بله.
آقای دکتر، خیلی سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. با توجه به اینکه خب سهم درصد بسیار زیادی الان در خصوص در واقع عوامل مؤثر بر بروز حوادث جاده‌ای اختصاص داده شده به وضعیت راه‌ها و جاده‌های کشور، میخواستم از شما بپرسم که در این رابطه چه کارهایی رو قرار هست که انجام بشه و مجلس در این رابطه چه تدابیری رو اندیشیده. خیلی
بله. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همه شنوندگان برنامه خوب رادیو گفتگو. خدمت شما عرض بکنم، خب میدونید یکی از اساسی ترین موضوعات توسعه یک کشور و یک منطقه راه‌ها هستن. خب این راه‌ها به تناسب شرایطی که برای عبور و مرور ایجاد میکنن میتونن زمینه رشد و توسعه رو خیلی زودتر فراهم بکنن. متاسفانه در کشور ما خب به دلایل زیادی که یکیش همین شرایط اقلیمی هست و تنوع اقلیم و شرایط آب و هوایی، یکی بحث کیفیت مطالب و موضوعات عملیات خاکی و زیر ساخت، و یکی موضوع بحث کیفیت خود قیر، و یه موضوع هم بحث نظارت بر اجرای پروژه ها. و همه اینها ذیل منابع مالی که عموما به در زمان خاص خودش تخصیص داده نمیشه، ما شاید این هستیم که عموما زیرسازی و بهسازی راه های کشور در سطح کشور شاید اون شرایط خوب و لازم رو نداره، و ما همیشه شاهد این هستیم که علارغم کارهای بسیار زیادی که در حال انجام هست، ولی عمر زیرسازی و روسازی جاده هامون یه مقداری پایین هست. میطلبه که نظارت بیشتری در حوزه عمل کرد و مباحث فنی و ضوابط اجرایی صورت بگیره. ما هم در کمیسیون عمران خب به واقع هم در بحث تأمین اعتبار، افزایش میزان اعتبارات راه‌های روستایی که در قانون بودجه 1404 همین با یک رقم بسیار خوبی خدا رو شکر تقویت شده، و از طرفی انتظارمون از سازمان راهداری و در مجموع وزارت راه و شهرسازی این هست که اون دغدغه‌هایی که به چند تاشون اشاره کردم یه مقداری منظم‌تر رعایت بشه، که شاهد این باشیم که انشالله چجوری بگم بهتر این کیفیت راه باشه، و عموما نیاییم بهانه بیاریم، چون میدونی در بحث راه علاوه بر کیفیت بحث خودرو هست، بحث سرنشین و عوامل انسانی هم هست، ولی به اعتقاد بنده شاید اصلی ترینش همین جاده ها و کیفیت خود جاده ها هست، که هر چه بهتر باشه قطعا شرایط بهتری رو خواهیم داشت و تصادفات کمتری رو.
سوال آخر این که آقای دکتر، اون بودجه که هر سال اختصاص داده میشه به وضعیت در واقع جهت ترمیم وضعیت راه‌های کشور رو شما چقدر مناسب و کافی میدونید؟
عرض کردم ما در بحث افزایش بودجه حتما باید یک شرایط رو ایجاد بکنیم که محسوس باشه. منتها علاوه بر افزایش بودجه، درصد تخصیص بودجه است. شما میتونید برفرض 50 مدبره بهسازی راه ها در نظر بگیری، بعد در زمان تخصیص 10% تخصیص بدی. اصلشون درصد تخصیص است که من انتظارم از سازمان برنامه و بودجه این هست که تخصیص راه های کشور رو در بحث بهسازی حتما با شرایط بهتری ببینه. یکی این موضوع است، بله حتما هر چقدر اعتبار باشه. البته میگم سازمان راهداری فقط سازمان راهداری نیست، شرکت توسعه راه‌های کشور هم هست، بله. و از اون طرف هم خود ادارات کل راه و شهرسازی است، چون ما در حوزه راه 2-3 متولی داریم که در کنار هم کار میکنن. ولی در کنار این افزایش بودجه، من بیشتر انتظارم اون رعایت نکات فنی، افزایش کیفیت مسائل، افزایش نظارت بر اجرا و افزایش کیفیت خود قیر هست، که همه اینها رو ما در کمیسیون عمران به ریز ورود کردیم و انشالله دنبال این هستیم که در سال 1404، چون اتفاقا تو قانون بودجه
تأکید کردیم. آی دکتر
این نکته هم بگم، در قانون 1404 تصویب کردیم که 10% از غیری استفاده بشه که شرایط کیفی بسیار بسیار مناسبی داره. درود بر شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر و بازم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. از شما سپاسگزارم. خدا نگهدار شما. خب با توجه به اوقات پایانی برنامه آقای نراقی عزیز، من می‌خواستم که یک جمع‌بندی داشته باشیم در خصوص اینکه در واقع بخوایم یک
آرزویابی و اون تحلیل وضعیت
نهایت اون توصیه شما با توجه به تجربیاتتون برای و خیلی هم میگن کمتر از 10 ثانیه فرصت چشم. داریم.
مسئله مهم اینه که باید همه با هم کارو بکنیم. همه دستگاه همونجوری که نماینده محترم مجلس گفتن متولیان متعدد ما باید بتونن با هم کار کنن و همراه باشن.
خیلی از شما متشکرم شنوندگان ارجمند. از شما ممنونم که با ما همراه بودید. همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض ادب، احترام و سلام حضور تک تک شما شنوندگان عزیز، ارجمند و صمیمی رادیو گفتگو. بعد از ظهر چهارشنبه هشتمین روز از اسفند 1403 بر همه شما به خیر و نیکی باشه. در 27 روز از شعبان 1446 قرار داریم و 26 روز از فوریه 2025. هر جایی که هستید دلتون شاد، تنتون سلامت، جیبهای شما انباشته از پول. امیدوارم دل شما ثروتمند باشه، روح شما ثروتمند باشه و ثروت تنها به مادیات نیست، ثروت به داشته های ماست، مثل آب، برق، گاز. اینها ثروت های ملی هستند، نباید ولخرجی بشه در خرج کردنشون. امیدوارم که همه ما بتونیم این ثروت ملی رو حفظ بکنیم برای آیندگان و به اندازه و بهینه مصرف کنیم.
پیام طبیعت.
به نام خدا. سلام و عرض ادب خدمت یکایک شنوندگان عزیز. من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی. با چند توصیه و راهکار ساده میخوایم همه کمک بکنیم به کاهش مصرف گاز، که در درجه اول کمک به اقتصاد خانواده است و همچنین کمک به یک پویش ملی برای کاهش مصرف گاز، که در هیچ نقطه‌ای از کشور هیچ بخش از هموطنانمون با قطعی گاز یا کمبود گاز و افت فشار گاز مواجه نشوند. هموطن عزیز، همونطور که ما در زمستان نوع پوشش لباسمون بیرون از خانه با تابستان متفاوته، منطقاً داخل خونم نباید انتظار داشته باشیم که همون پوشش لباسی رو داشته باشیم که در تابستان داریم. با یک اقدام ساده بدون هزینه، یعنی پوشیدن لباس گرم و مناسب در زمستان در خانه، میتونیم کمک بکنیم به کاهش حداقل 5-10% مصرف گاز خونمون، و این یعنی کمک به کاهش مصرف گاز و کاهش هزینه گازی که میخوایم بپردازیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
یک شش دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی
برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
خیلی متشکریم که شنونده رادیو گفتگو هستید. روی موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز. ما تا ساعت 10 شب همراه شما خواهیم بود.